میبینن آخرش رو هم تماشا میکنن، باز براشون جذابه که خودشون هم ببینن باز اون ماجرا رو. ولی خب دیگه ما قول میدیم که اسپویل نکنیم.
خب تا اینجا پس حاشیه رو چون چند نفر ازش به نیکی یاد کردن، ما پیشنهاد میکنیم مخاطبینمون تو اکران عمومی ببینن.
آره اگه ناراحتی قلبی ندارن و احساساتی نیستن زیاد، حتما برن ببینن، چون روند فیلم البته که پایانش معمولیه، یعنی بله. یکی پیدا میشه دو تا پیدا نمیشن.
ببین آخرش پایانش
نه گفت ببینید، گفتم یکی، حالا اون یکی کی هست؟
آها اون میخوای اونم بگو تا هم شده.
الان آقای علیزاده فرد میاد اینجا به نظرم برخورد فیزیکی میکنه بابا
از پشت شیشه سیدیاش
میشه مخاطب کنجکاف چه بره ببینه. بله
به تفلکی انقدرم انسان آرام و خودش بی هاشیه ایه، با اینکه اسم فیلمش هاشیه است فکر میکنم واکنش خاصی هم نشون نده تا اگه شما کل فیلمو قصهش رو تعریف کنید. ولی خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده. خیلی از کارگردان ها بودن که در رویدادی مثل جشنواره فجر درخشیدن و بعد به عنوان یک کارگردان صاحب سبک برای ما آثار دیگری رو تولید کردن. و حالا به هر حال اینکه چه اتفاقی، مثلا سعید روستایی من فکر کنم اولین بار در
ابد و یک روز بودش
فجر بود که درخشید. آره. امیدوارم باز هم از این دست اتفاقی
خود محمد حسین مهدویان با ایستاده در غبار توی جشنواره فیلم فجر، یا همین آقای عسکری که فیلمش در نوبت دوم پل به نمایش در اومد با فیلم اتاقک گلی توی جشنواره فیلم فجر اولین بار حضور پیدا کرد و اون فیلم خیلی خوب بود. این فیلم هم خیلی خوب بود.
بریم سراغ پل.
بریم سراغ پل که یک روایت متفاوتی داشت از دفاع مقدس و حالا قصهش که سوژه خیلی جالبی رو دنبال میکرد، به کنار بازی های خیلی خوب، سعید آقاخانی خیلی بازی خوبی داشت، یعنی من ازم یکی از نقشه مکملی هستش که قطعا اسمش بین نامزدها خواهد بود. نقشه یه مرد مرد ایرانی الاصل عرب زبان رو خیلی قشنگ بازی کرد، اکتاش، لهجهش، بازیش واقعا خیلی خوب بود. سارا حاتمی رو براش خیلی خوشحالم، با وجود سن و سال کمی که داره خیلی نقشه متفاوتی رو بازی کرده، یعنی همینطور که کارنامهش رو بررسی میکنیم میبینیم واقعا کاراکترهاش متفاوته. نقش یک دختره چی میگن، کسی که قدرت تکلم نداره بازی میکرد و با حسش اون پیامش رو منتقل میکرد، واقعا عالی بود. و به نظرم خیلی سارا حاتمی هم بازی خیلی خوبی داشت و در کل پل به نظرم یکی از متفاوت ترین های سینمای دفاع مقدس ماست. خیلی روایت خوبی
جالبه
داشت.
که هم آقای آقاخانی در فجر سیمرغ گرفتن، هم خانم حاتمی. حالا بعد ببینیم این دوره پس دوباره میتونن جایزه ای رو ببرن یا خیر.
احتمالاً. و الان هم که کافه سلطان داره به نمایش در میاد، همکاری برادران رزاق کریمی با بازی خانم آزیتا حاجیان و آقای محمد رضا شریفی نیا و میپردازه به دفاع مقدس 12 روزه. خیلی ها منتظرن ببینن که چی میشه، این فیلم روایتش به چه شکل هست. خب برادران رزاق کریمی توی مستند فوق‌العاده‌ان و حالا باید داریم ببینیم که در زمینه داستانی قراره چه برای مخاطب ارائه بدن.
تهیه کننده آقای شریفی نیا یا
آقای شریفی نیا بازی کردن؟
فقط بازی کردن. چون معمولا حالا وقتی بازی میکنن گاهی وقتا میبینیم پشت صحنه هم مسئولیتی دارن، این دوره پس این گونه نبوده.
بله.
هم بازی شدن خانم حاجیان و آقای شریفی نیا هم جذابیت های خاص خودش رو میتونه داشته باشه. خب شما فکر میکنم میخوام بریم این فیلم رو ببینید؟ خواهش میکنم تشریف ببرید و بعد فردا راجبش با هم حرف بزنید.
حتما حتما.
ممنون از تو سحر جان، زنده باشی. خدا قوت.
ممنونیم سحر قناعتی.
جا که باشی جا تو قلبم بازم، بگو به من که باید با دوری تو بسازم. توی قرارم اگه باشی کنارم، بدون تا ته دنیا باغم کاری ندارم. تو جونمم بخوای میدم، کافیه بگی آره. وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره، دنیا به من منه تنها عشقمو بده کاره جونم هم بخوای میدم کافیه بگی آره وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره دنیا به منه تنها عشقمو بده دلم بمون دل دل نکن گلم هم عاشقم هنوز هم کم تحملم تو جونم هم بخوای میدم کافیه بگی آره وقتی تو با من باشی زندگی چی کم داره دنیا به منه تنها عشقمو بده کاره تو جونم هم بخوای میدم کافیه
صدای ما را از استودیو 8 رادیو نمایش میشنویم و ممنونیم از این که همچنان ما رو در این برنامه و در 44مین رویداد ملی فیلم فجر دنبال میکنین. در این لحظه همکار بسیار بزرگوارم، همکار گرانقدرم آقای امین خرمی هم به ما اضافه شدن، بهشون سلام میکنم و یک مهمان بسیار گرانقدر هم داریم که آقای خرمی معرفی میکنن.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما سرکار خانم شعبانی، عرض ادب و مهر دارم به ملت شریف، نجیب، عزیز و دوست داشتنی ایران، به ویژانهایی که بر بلندهای شبکه رادیوی نمایش استودیو 8 ما را میشنوند در هفتمین روز جشنواره فیلم فج در گام 44 و تمام قطع هم در خدمت شما هستم.
جناب دکتر تنگشیر
بزرگوار، استاد دانشگاه، منتقد، پژوهشگر و البته عزیزی که سهم استادی بر من دارند. امروز از اون روزاست که میگن خیاط در کوزه افتاد است. من فصل دیگری از پاسخگویی آموزه‌هام رو به استاد تنگشیر اینجا خواهم داشت، امید که نمره قبولی بگیرم.
جناب دکتر خوش اومدین، لطفاً کمی به میکروفون نزدیک، یعنی کمی که خیلی به میکروفون نزدیک بشین و خوشحالیم از اینکه در استودیو هست هستید.
خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو نمایش.
خیلی خیلی سپاسگزارم از شما جناب دکتر تنگشیر عزیز. سالها تلمذ در محضر عزیزی که به شما الفبای سینما رو یاد میده، فصلی است دو دیگر شنیدن روایت‌های او در مواجهه با قلب بطن متن مهمترین رخداد سینمایی کشورمون، یعنی جشنواره فیلم فجر. یکی از شاید ویژگی های جناب دکتر تنگشیر، دوستان عزیز شما، سرکار خانم شعبانی است که
بله.
از اولین دوره جشنواره تا به امروز همه کارهای جشنواره رو دیدن و با جشنواره همراه بودن، یعنی 44 سال با خود جشنواره همراه بودن. پس یک دایره المعارف سیار هم به حساب میاد در کنار نگاه
خیلی عالی. پس ما یک بخش 10 دقیقه کامل
با افتخار در خدمتتون
در کنار جناب دکتر هستیم و میشنوید.
خیلی سپاسگزارم. خب جناب دکتر تنگشیر عزیز، یک بار دیگه عرض ادب مهر من رو پذیرا باشید، اما بریم سراغ جشنواره فیلم فج. قبل از که وارد جزئیات بشیم، ما 7 روز از جشنواره رای دکتر پشت سر گذاشتیم. ارزیابی شما به شکل کمی یا کیفی، انتخاب با شماست. به حال امسال جشنواره ویژگی‌های متفاوتی داشت، از حجم بالای کارگردانان فیلم اولی، موضوعات مختلف و متنوع، تنوع گونه‌هایی که ما امسال شاهد بودیم. ما هیئت انتخابی نداشتیم، تام و تمام انتخاب‌ها با دبیر محترم جشنواره جناب آقای شاه سواری بود و همه آنچه که امسال جشنواره تا روز هفتم ارائه داد. از زبان شما بشنم.
داوران هم مشخص نبودن؟
هنوز نه. هنوز نه.
بله من تشکر میکنم از جناب ولی محبت فرمودید، ما شاگرد شما این
مهربان دوست
در حوزه سینما به هر حال شما سالها زحمت کشیدید، قدردان شما باید باشید. جشنواره امسال مثل سالهای قبل به هر حال یک فرود نشیبی داره، به هر حال
بله
تغییرات برنامه‌ای پیش اومده، ولی در مجموع امسال جشنواره جایگاه خوبی داره به این دلیل که بیشتر کارها مال فیلمسازهای نسل جوان ما هم. امروز این دو فیلمی که ما دیدیم واقعا به نظر من در طی این سالها بی‌نظیر بود. فیلم
حاشیه و پل
واقعا فیلم‌های زیبایی بودن، به خصوص حاشیه که یکی از آسیب‌های اجتماعی جامعه بله. ما رو به خوبی بله. نشون میداد. ما در حاشیه همه چیز رو میبینیم. من حتی دقت کردم فیلمسازش زیر 30 سال سن داشت، بهش گفتم یک پلان اضافه فیلم شما نداشت.
درست.
گفتگوها، بازی، دیالوگها، مکان، لوکیشن واقعا زیبا بود. این آدم چطوری این فیلم رو ساخت؟ همین امکانات با همین درآمدها برای فیلم های دیگه هم دیشب ما سه فیلم خوب ندیدیم روز دیروز.
بله.
ولی امروز دو فیلم تا الان واقعا خوب بودن. پل که تو دفاعی مقدس بسیار زیبا کار کرده بود، بدون حاشیه یک روایت بسیار منطقی و مستقیم بدون زوایت. بازی ها فقط خوب. چقدر زیبا ساختن اون پل. خود سروش صحت بازیش واقعا عجیب بود که اینقدر قشنگ در اومد، دیالوگا رو خوب بیان میکرد.
سعید آقاخانی حتی در نقش عرب بله.
بله زیبا. خیلی ها فکر میکنن یه عرب واقعی
بله
و دقت میکنن متوجه میشن چقدر بود. چقدر موسیقی فیلم زیبا بود در حاشیه‌ای که باید بی بود، در اون صحنه‌هایی که بمباران میشد واقعا زیبا بود بازی ها. ببینید وقتی پل ساخته میشه آدم امیدوار میشه به این جوانهایی که دارن کار میکنن.
درود.
اولین فیلم اینقدر خوب، خودتون سالا فیلم دیدید چقدر ساختن فیلم در الان سخته، با همین شرایط، با همین اقتصاد، با همین مشکلات در درست. این شرایط جامعه ما شما میخوایی دوربین بذاری باید هزار تا مجوز بگیری. مردم فکر میکنن راحت میان میشینن میبینن به همین طریقه. بچه‌ها تا دیروز داشتن تو اتاق کار میکردن، مونتاژ، موسیقی، میکس کردن فیلم‌ها
بله.
و اینا همه مشکله واقعا. برگزاری جشنواره هم همینطوره، خودتون سالها با ما بودید دیدید دیگه،
با افتخار.
به هر حال سختی‌های زیادی داره و حتی جدول برنامه رو چیدن هم خیلی مهمه. مثل دانشگاه مثلا ما استاد می‌خوایم برای کلاس ها تعیین کنیم، مشکله. مسئول آموزش دنبال استاد می‌گرده که به درسش بخوره. سینما هم همینطوره، سینما مشکلات خودش رو داره. ما باید احترام بذاریم به این جوانهای ما که با این شرایط دارن کار میکنه.
کاملا همین گونه است. حالا حسب فرمایش جناب دکتر تنگشیر نازنین شمنده عرض بکنم، فیلم حاشیه یک فیلم اولی بود، اما فیلم پل سومین ساخته محمد عسکری بود. محمد عسکری 1400 با اتاقک گلی به عنوان فیلم اولی وارد جشنواره شد و جالبه جایزه بهترین کارگردانی اثر سینمایی رو دریافت کرد با اولین اثرش. سال گذشته یعنی جشنواره 43 بخشی از دلاورمردی های ارتش مقدس جمهوری اسلامی ایران رو در آسمان غرب روایت کرد با این اثر در جشنواره بود. سه به قول معروف سیمرغ بلورین این فیلم با خودش به همراه داشت و امسال هم حسب نگاه و دقتی که جناب دکتر تنگشیر داشتن حتما میتواند در اختتامیه هم برای تعداد نامزدی و جوایز همراه بشه. یک داستانی بسیار صمیمی واقعی از قلب یک خانواده آذری چند وقتی است از پسر بزرگشون که به جبهه رفته بیخبرن. برادر کوچکتر عازم جبهه میشه که خبری از پسر بگیره. جبهه کجاست؟ مجنون جان، مجنون زیبا در عملیات مجنون، عملیاتی که فتح الفتوح پیروزی های رزمندگانمون در دوران دفاع مقدس بود. اولین بمباران شیمیایی قبل از حلبچه و شلمچه در مجنون به وقوع پیوست. نوع قساوتی که رژیم بعث داشتن، اولین استفاده کردن از هواپیماهای میراژ فرانسه در بمباران مستقیم خطوط نبرد نه شهرها در عملیات مجنون به وقوع پیوست و همه اینها دوستانی که کمتر ما ازشون یاد کردیم به عنوان هموطنان نازنینمون. جناب دکتر ما از هموطنان عربمون خیلی کم سخن گفتیم و جالب هر موقع که سخن گفتیم آثار درخشانی بوده. زنده نام ناصر تقوایی وقتی میره به جنوب کشورمون و از اونها روایت میکنه ما نگاهی درخشان رو ازش میبینیم و دیگر آثار هرچند معدود. کمی درباره سینمای بومی صحبت بکنیم با اجازهتون. بوم ایران، اقلیم ایران چقدر ظرفیت برای آثار سینمایی داره؟
ببینید جنوب کشور از بندرعباس بوشهر بسیار لوکیشن های زیبایی برای فیلم دفاع مقدس.
بله.
شما نگاه کنید وقتی مردم اونجا چقدر با خلوص نیت با شما همکاری میکنن برای ساختن و از دکورهای طبیعی اونجا ما استفاده میکنیم، هنوز ما نتونستیم واقعیت های زیست بوم ما را در اونجا پیدا کنیم. گردشگری جنوب، باوری که همه ما میریم شمال در مسافرت ها، ولی در جنوب کشور آثار زیبایی نهفته شده. راهیان نور هم در همونجاست.
بله.
و همین دلیل اونجا را زیبا انتخاب کردن. واقعا مجنون وفاق. همین اطلاعاتی که جناب علی الان دادی در مورد جنوب و اطلاعات اونجا بسیار ارزشمند و زیباست. ما یک آرشیوی از این باید داشته باشیم که لوکیشن شما میخواید دیگه دنبالش نگردید بگید آه این لوکیشن برای این فیلم. شما نگاه کنید در همینجا چقدر نخلستان کمک کرد به ما.
درسته.
یعنی یه زیبایی های خاصی داشت در همون جنوب.
یا حتی هوری که کنار هوری خود مجنون بود.
هوری که ساخته بودن که اسم فیلم هم از اون بوده چقدر ارزشمند بوده واقعا. یا وجود اون بچه یک تفاهم به وجود آورد. یکی برای شیر می آورد، یکی تمیزش میکرد، یکی این کارو میکرد. و اون خصلت انسانی جنگه. ببینید جنگ خیلی عوارض وحشتناکی داره.
بی‌تعجب.
شما فهرست شیندلر رو ببینید یا فیلمای پیانیست رو ببینید.
بله.
در دنیا مورد قبوله. فیلمای ما هم همینطوره. مثلا فیلمای آقای حاتمی کیا یا دوئل رو ما نباید از یاد ببریم. سالها برای اونها زحمت کشیده شده. الان فیلمسازای جوان ما باید بیشتر حمایت بشن. چون با این شرایط دارن کار میکنن، در این محیط دارن کار میکنن و الان بومی بودن سینمای ما بسیار کمک میکنه. این سینمای مستند ماست. بیشتر فیلمای مستند رو اگه توجه کرده باشید ما در آثار جنوب کشور داریم.
بله.
با همین شرایط باید واقعا دقت بیشتری در این مورد.
درود بر شما. حالا میخوام پلی بزنم به واسطه یه گفتگو درباره فیلم پل، تجربه بیش از 14 حضورتون در دانشگاه تربیت نسل‌های مختلف. عرض کردم از اولین دوره جشنواره تا گام 44 همراه بودی با جشنواره. شما نسل‌های مختلف دانشجویان رو تربیت کردی جناب دکتر تنگشیر. نسل امروز هنرمندان ما به ویژه هنرمندان جوانمون در قیاس با نسل‌های پیشین چه تفاوت‌هایی دارند؟
ببینید نسل جدید ما نسل شبکه‌های اجتماعی هم.
بله.
یعنی اینا بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن. در سالهای قدیم دهه 60 شما سینمای هالیوود رو در نظر بگیرید چقدر پیشرفت داشت و چه فیلمایی بودن.
درسته.
و الان در سینمای ما کجا بودیم، به کجا رسیدیم؟ ما از آژانس شیشه‌ای به اینجا رسیدیم. ما برای از کرخ تاراین گریه می‌کردیم در سالن سینما. یعنی اون تاریخ سینمای ما رو باید بیاد بیاریم که چه بودیم، به کجا رسیدیم و الان چه فیلمسازایی داریم. یعنی تاریخ سینمای ایران یک تاریخ واقعا قابل بررسیه که چه عده‌ای بودن. مرجویی، تقوایی، بیضایی، کیمیایی، کیارستمی، همه زحمت کشیدن. آثار اینا رو شما ببینید، من فکر می‌کنم در بیرون بیشتر درباره سینمای ایران پژوهش می‌کنن تا داخل کشور.
بله، متأسفانه.
چون اتفاقا پژوهش به ما راهنمایی می‌کنه و کمک می‌کنه که بتونیم این اتفاقات رو ببینیم. الان سینما در دنیا بر مبنای ارتباطات اجتماعی هیومن کامیونیکیشن.
بله.
یعنی ما بتونیم ارتباط به وجود بیاریم بین مخاطب و سینما. و سینما هم هنری است که به هر حال ما باید بهش احترام بذاریم. یک زبان بین المللیه. واقعا فیلم پل رو من پیشنهاد میکنم همه دوستان ببینن.
درود.
فیلم در حاشیه بسیار فیلم خوبیه. اگه دوستانی در این کاخ گرفتار بودن نتونستن ببینن، حتما در سینماهای مردمی ببینن، چون این فیلم ها واقعا نادرن، به زحمت تهیه شدن. بازی ها چقدر خیلی خوب بود واقعا، هم در حاشیه هم در پل، همشون واقعا زیبا بازی
کردن.
به ما آدمای با استعداد داریم که باید قدردان اینا باشیم. به در جشنواره فجر واقعا ویترین سینمای ایران ماست. ما باید به همین جشنواره اعتقاد داشته باشیم.
درست.
و ببینیم که چرا این جشنواره برگزار میشه. به مردم استفاده شایانی از این جشنواره.
بسیار سپاسگزارم. همیشه هم بزرگوارید. همیشه هم این نکته رو عرض کردم دوستان عزیز شنونده، چنین دست از امیدها، نگاه روشن پر انرژی که از زبان استادان پیشکسوت که رد غبار روزگار خاکسترنشین کرده محاسنشون و این نشان دهنده تجربهشونه، وقتی این چنین به جوانها نگاه میکنه، این چنین بهشون امید میدن، فصلی درخشش و دنیایی از موفقیت رو پیش روی خودشون، نه به رویا که به عین میبینن. یک جهان از شما سپاسگزارم جناب دکتر تنگشی. سرکار شما این تمام وقت در خدمتتون.
ممنون از شما جناب دکتر، سپاسگزاریم که به استودیو 8 ما اومدین. ان شاءالله که پاینده باشید و برقرار. آقای خرمی اگه موافق باشین یه بخشی رو مریم بابایی آماده کرده، صحبت‌های آقای مسعود نجفی رو بشنویم در مورد آنچه که در جشنواره 44 روم داره میگذره و در مورد سانسای فوق‌العاده شب‌های جشنواره.
مسعود نجفی مدیر خانه جشنواره است. دوستان عزیز،
در حال وظیفه جشنواره برای فیلم ها معرفی فیلم ها و اینکه در کنار فیلم ها باشه و نشست های پرسش و پاسخ محل نقد و بررسی نیستش. در راستای معرفی بیشتر فیلم این نشست ها برگزار میشه و بچه ها هم سوالاتی که دارن به عنوان جلسه پرسش و پاسخ مطرح میکنن و عوامل فیلم ها پاسخ میدن. امسال هم به همون در واقع نیت و سیاست جلسات برگزار شده. جلسات خوبی هم بوده. همین تقریبا ساعتی پیش یکی از شاید پرشورترین جلسات این روزها برای فیلم زنده شور برگزار شد که هم تایم طولانی داشت و هم خیلی داغ بود جلسه. و میشه همچنان تیترای خوبی از این جلسات در آورد و در واقع شروع حال خاصی
یه دو
سه روزه
که جشنواره کلن یه اوجی رو داره تجربه میکنه که خدا رو شکر در واقع خروجی رسانه‌ایش هم جذابتر بوده. حالا من برای اینکه وقتت هم نگیرم، چون میدونم تقریبا در طول شب نوروز نمیخوابی، یعنی یه وقتی اگر فرصت کنی
خوابم کم میشه
تقریبا واقعا، برای اینکه خیلی هم اذیتت نکنم فقط میخوام یه مقدار در مورد سینماهای مردمی هم بپرسم که اوضاع احوال چطوره، استقبال چطوره، اگر احیانا از شیوه ماجرای آرای مردمی هم داده‌ای داری به اون بدی که خب خوشحال شد.
حالا من از سر کنجکاوی خودم با آقای فرجی مدیر سینماهای جشنواره معمولا تو طول روز یکی دو بار صحبت میکنم. اتفاقا همین تقریبا شاید 20 دقیقه پیش باش صحبت میکردم از سینماهای مردمی. خوشبختانه امشب شبی بود که تا همین دیگه خود بیش که من صحبت میکردم 8 سانس فوق‌العاده داشتیم که این آمار خوبیه. از شب دوم ما شاهد سانسای فوق‌العاده بودیم، شب دوم دو تا داشتیم ای اضافه شده و شب اول هم تقاضا بود که برخی
فکر کنم نیم شب بود،
تمایل رو نداشتن.
از کورت بود همین زنده شوره
همین فیلمایی که
فیلم سروش صحت اکران شده.
بله
پس اونم احتمالاً جزء
همین فیلم هایی بوده که در همین پردیس ملت هم مورد استقبال قرار گرفته و خوشبختانه این روند ادامه داره و معمولا از نیمه دوم جشنواره فیلم هایی که بازخورد ویژه تری از این سینمای رسانه داره در اکران مردمی توجه بیشتری میشه و این در واقع محل و این صحبت هایی که شما ها میکنید راجع به فیلم ها در انتخاب مردم تأثیر زیادی داره و شروع حال جشنواره معمولا در نیمه دوم بیشتر بوده. من فکر می‌کنم سانس‌های فوق‌العاده‌مون هم بیشتر بشه. امروز استان هام شروع شده و در سراسر کشور نمایش فیلم‌ها آغاز شده که اونجا هم امیدواریم که
چند تا شهر استان همه استان ها درگیرن.
من می‌دونم همه استان ها درگیرن که الان تعداد شهرها چقدر، این که مراکز استان ها هستن، این که شهرهای دیگه هم هستن، اینو دقیق باید آقای فرجی اعلام بکنه.
شب خوش خانم ها آقایان، استودیو 8 رو میشنوید از رادیو نمایش، ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر. و خوشحالم که اینجا گفتگوها در جریان، مهمانان مختلفی که در کنار ما هستن و دوستانی که
این که همکارامونم میتونیم مداوم ببینیم و کنارشون خوبه. باشیم حس عالی داره این لحظه. آقای خرمی همچنان کنار ما هستن. دوستان من یه چیزی خیلی حاشیه‌ای ذهنمو درگیر کرد، وجود زرافه ها، عکس زرافه ها روی پیراهن آقای سروش سعد روی جلد مجله‌ای که حالا الان دستمون رسیده.
بله.
ربطی به صبحانه با ظرفای پارسال داره یا نه؟
حالا خب ممکنه این قضیه هم داشته باشه و فیلمی هم که امسال باز توی جشنواره دارن همون جهان فانتزی یا ادامه دهنده اون نگاه فانتزی صبحانه با ظرفای پارسال.
عکس برای سال گذشته است، چون سروش سعد که امسال به جشنواره نیومده هنوز.
آها پس بعده. این شاید
احتمالاً به این خاطر که
این دقیقاً این پیراهن شاید دقیقاً فیلم. برای همون سال بعد. گذشته و فیلم صبحانه با زهرافا بس عکس جدیدی نیست.
دیگه چی ذهنتون رو درگیر کرده؟
همین یه چیز حاشیه‌ای بود گفتم بپرسم.
همین یه دونه.
خیلی چیزا تو ذهنم نمیتونم الان بگم واقعا. خب بفرمایید آقای خرمی، شما داشتین میگفتین در مورد آقای سروش صحت و آنچه که
میگم. عرض کردم حالا اون روایتایی که از زبان تهیه کننده بیرون اومده یا نگاهی بله. که خودش حالا در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته، در کنار شاید به بخشی از ذهنیت خودش که شاید بعد از ورود به گام پنجم زندگیش جهانش بیشتر روی کرده فانتزی پیدا کرده، گفته همسو با آنچه که جهان داره اون رو تجربه میکنه کمی این اثر جدید تلخ در حقیقت هست، اما باز هم اون نگاه فانتزی رو با خودش به همراه داره. فقط امیدوارم فانتزی سروش سخت مثل فانتزی آقای معتمدی نباشه. همین
حسابی از آقای معتمدی شاکیه.
فانتزی آقای معتمدی در مورد دختر پری خانم دارین میگین دیگه منظورتون. چقدر جالبه آقای امیدی، من تو این چند شبی که داریم با همه همکارامون مصاحبه میکنیم، گفتگو میکنیم و مینشینیم در مورد فیلم ها، دو تا نظر کاملا متفاوت رو در مورد دختر پری خانم داریم میگیریم. یه سری ها اصلا دوستش ندارن و یک سری ها میگن وای چه جهان فانتزی زیبایی، چقدر لطیف، چقدر پر از احساس و و جالب بود. صفر و صد بود نظرات تقریبا، من بین همکارامو ندیدم.
اصلا دنیای فانتزی همینه، شما یا با یک فانتزی همزادپنداری میکنید یا جزو جهان رویای شما قرار نداره. خوبی رویا همین انتخاب مطلق است که اصلا تولد سینما بر اساس همین رویا در حقیقت شکل گرفته. زمانی که جهان عکاسی به وجود اومد، لومیر داشت با مادرش صحبت میکرد، آلبوم رو ورق میزد و مادرش بهش گفتش که چرا انقدر تون داری ورق میزنی، من با این سرعت نمیتونم ببینم. همین فکر لومیر رو به این سمت برد که فقط شروع کنه اون آلبوم رو با سرعت بیشتری ورق زدن و حالا عکس‌های خانوادگی رو به نوعی پشت هم دیگه چید که یک ترتیب و تلاقی در راستای حرکت داشته باشه. همین رویا و این جهان فانتزی بدل به سینما شد. اما من کماکان به این مسئله معتقدم، تأکید میکنم این فقط نظر یک فرد، سینمای شخصی برای خود اون شخص باید باشه، حتی اگر سرمایه داره دستش درد نکنه، مبارکش باشه. این قدرت رو داره که مجوز بگیره برای ساخت. خیلی عالی، از مسئولانم که این مجوز رو میدن سپاسگزارم. همه هنرمندانی که باهاش همکاری میکنن، حالا دستمزد میگیرن یا نمیگیرن باز هم قابل احترام، اما نمایش دادن این جهان شخصی کماکان به عنوان بیمسئلگی که او داره مطرح میکنه فقط برای من تاکید میکنم به عنوان یک مخاطب، توهین به جنس تعقل همه که از سینما انتظار تعقل داره.
میتونیم آقای خرمی اینو بگیم که این جهان فانتزی اساساً باید به این فکر کنیم که ارزش دراماتیک دارد یا ندارد؟
بله،
یعنی ممکنه حالا هر کسی یه فانتزی داره دیگه، یعنی یه جهان فانتزی هر کسی
داره. آره.
حالا اینکه چی میشه ما تصمیم میگیریم به عنوان فیلمساز بریم و این فانتزی رو نمایش بدیم، در مورد آقای معتمدی فکر کنم این خیلی سوال برانگیزه برای شما.
حتما خودش که همیشه به جنونش به حوزه سینما و در اختیار قرار دادن آرای شخصیش فانتزی که شما میفرمایید عمومی سازی فانتزیش همیشه اذعان هم داشته، حداقل این صداقت رو داشته که به این اذعان بکنه، برای همین من خیلی تکلیفم با او و سینماش مشخصه.
بله. در مورد سروش ساعت چطور؟
سروش صحت
اصلا قابل مقایسه این دو تا با هم؟
نه به نظرم نمیتوانیم دو تا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم از دو جهت. سروش صحت به شدت وامدار سنت است، در مدرن ترین حالت ممکنش هم وامدار سنت است، در حالی که خب جناب آقای اعتمادی اولین چیزی که در همون پلان نخستش رد میکنه قضیه سنت هست. دو دیگر